أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت پنجم در اون اثراتی بود که در قبض، برای قبض هست. در حقیقت بحث از این که آیا اجازه عقد، اجازه قبض، اجازه عقد فضولی مستلزم اجازه قبض هم هست، به جهت ترتیب این آثار بود. در باب معامله فضولی دو اثر برای قبض و اقباض به چشم میخوره. یکی اثر اینه که با قبض و اقباض مسئولیت طرف از اون مال برطرف میشه، به این معنا که اگر تلف شد بعد از قبض، تلفه لیس من مال بایعه و لیس من مال مالکه الاول. این یک اثر که در تمام بیوع و معاملات بیعی میاد. اثر دوم اون معاملاتی است که قبض و اقباض شرط در تحقق ملکیت و صحت درش، مانند صرف و سلم که به مجرد انشاء لا یکون صحیحا و لا تکون الملکیه فعلیتا، بلکه قبض و اقباض هم میخواد، قبض و اقباض در مجلس یدن به ید مثلا. این دو اثر مورد محل ابتلای این چنین معامله است، معامله فضولی. این دیگه حالا تعبیر شرط در صحت معامله است. بله، شرط در صحت هبه هم همچنین شرط در صحت قبضه. این دو اثری است که در اینجا تصویر داره. آن وقت محقق اصفهانی در اینجا قائل شدن بر این که اجازه مالک قبض فضولی را اگر به لحاظ اثر اول منظور باشه درش، این اثر اول بار نمیشه. و اما اگر منظور اثر دوم باشه، اثر بار میشه. تعبیر ایشون اینه، فرمودن اذا کان القبض و الاقباض موضوعا لحکم، از قبیل همین موضوعیت قبض و اقباض برای رفع زمان و مسئولیت مالک اول، بایع یا مشتری، در تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، من مال بایعه. گفتن اگر قبض و اقباض موضوع یک حکمی قرار بگیره، اینجا با اجازه مالک قبض فضولی این حکم بار نمیشه. و اما اگر قبض و اقباض شرط در تأثیر عقدی باشه، مانند اون اثر دوم، قبض و اقباض شرط در تأثیر عقد صرف و سلم است در تحقق ملکیت، یا عقد هبه است در تحقق ملکیت، فرمودن این چنین جایی که قبض و اقباض شرط در تأثیر باشه، اینجا بار میشه به اجازه لاحقه این اثر، ممکنه بار بشه. اینکه اگر ما، چون ممکنه کسی بگیم در اینجا این رضای مالک به این قبض و اقباض به نحو شرط متأخر مؤثر در این که از اول تأثیر کنه اون عقد و صحیح باشه. پس یه تفصیلی ایشون به این چنینی، به این تعبیر دادن در اینجا، بین دو اثر تفصیل دادن. گفتن اثر اول که قبض و اقباض موضوع در حکم برای در اون اثر، نه شرط در تأثیر عقد. اینجا قبض و اقباض اگر واقع نشد از مالک، از فضولی واقع شد، بعد مالک اجازه کرد، مالک بعد که آمد و اجازه کرد، اینجا این اجازه او سبب نمیشه که اون اثر از اول بار بشه و صحیح باشه. اگر شی تلف شده قبل از اینکه مالک قبض فضولی قبض کرده و تلف شده بعد از قبض فضولی، مالک حالا بعد میاد امضا بخواد بکنه اجازه کنه قبض فضولی را، این اجازه موجب رفع انفساخ عقد یا موجب این نخواهد شد که این تلف مبیع لیس من مال مالکه. فرمودن برای اینکه به جهت اینکه عنوان قبض مالک لازمه و این قبض بالاخره قبض مالک نیست، تلف المبیع قبل قبضه، قبض ما این چون تلف شده قبل از اینکه مالک اجازه بده، اینجا ما قبض مالک میخواییم، قبض فضولی که قبض مالک نیست، اجنبی است از ما. قبض مالک هم که تا وقتی که عین بود انجام نگرفت، بعد از تلف عین قبض مالک انجام نخواهد گرفت حتی به اجازه، و اینکه اجازه کنه اون قبض فضولی را، چون قبض لا ینتسب الی المالک الا بالاجازه، اون انتصابش به مالک با اجازه است، و اجازه و انتصاب به مالک به اجازه این امر واقعی است، متوقف است بر وجود اجازه و وجود اون مال مقبوض. اگر احدهما نبود دیگه این در کار نیست. خب وقتی که مال بود تلف نشده بود اجازه نبود تا انتصاب باشه، وقتی که اجازه آمد انتصاب آمد مال در کار نیست، مال تلف شده. پس عنوان قبض منتسب به مالک، قبض مال منتسب به مالک، این عنوان در اینجا متحقق نخواهد شد تا این اثر برش بار بشه که بگیم این قبض قبضون للمالک فتلفه تلفون بعد القبض فلا یکون من مال مالکه، بلکه اینجا تلف مال تلف شده قبل از قبض فیکون من مال مالکه، چه اجازه بده چه اجازه نده این معامله منفسخ است. پس در اینجا حیثیت انتصاب چون یه امر واقعی است و زمان اجازه این انتصاب میاد، مجاز از قدیمه ولی انتصابش من اسم قبلا هم گفتیم در باب اجازه که انتصاب متحقق پیدا نمی کنه مگر زمان اجازه، و چون در قبض قبض مالک اخذ شده قبضی که ینتسب الی المالک و این انتصابش بعد از تلفه، پس دیگه تلف قهرن بشه متقدم میشه از قبض، قبض منتسب چون تلف متقدم شده از قبض منتسب پس تلف قبل از قبضه، یکون من مال مالکی لا یکون من مال من انتقل الیه، پس این اثر قابل بار شدن در اینجا نیست. و اما در اون شق دوم، در اون اثر دوم که عبارت از صحت جایی که قبض قبض مالک دخیل در تأثیر شرط تأثیر عقده، میمانند قبضی که در صرف و سلم مثلا در هبه شرط شده، شرط در تأثیر عقد در ملکیت. اینجا ایشون فرمودن یمکن ان یکون القبض قبض المنسوب الى المالک حال الاجازه شرطا متأخرا، از برای ملکیت از زمان عقد یا از زمان قبض. ایشون میگه اگر اجازه کرد بعد در اینجا قبض را، مال قبضی را که فضولی انجام داده، خیلی خوب اینجا میشه این شرط قبض مالک شرط در تأثیر یک عقد سابق میخواد انجام بگیره، این مثل همون رضای مالک ان لا ان تکون تجارتا عن تراض شده، در باب رضای مالک هم گفتیم ممکنه شرط متأخر باشه، اگر شرط متأخر شد رضای مالک کشف میشه صحت عقد فضولی از اول با رضای متأخر، لازم نیست رضا حین العقد باشه، اینجا هم همینجور رضای به قبض، رضای به قبض یا انتصاب قبض به مالک ولو در فیما بعد شرط فی صحت عقد صرف عقد سلم از اول، به نحو شرط متأخر. اینجا عنوان شرط متأخر دیگه قابل تصویره. پس که انه یک تفصیلی ایشون در اینجا دادن بین این دو اثر. اثر اول میگن با این اجازه لاحق بار نمیشه بر قبض، تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، این اثر رفع نمیشه با اجازه قبض فضولی دیگه، رفع نمیشه چون این تلف بشه. اون تلف اگر تلف شد چون از باب قبل، از باب اون اثر اول بیع منفسخ میشه، اونجا بیع باطله، نه از ناحیه اینکه قبض و اقباض نشده، از اون ناحیه اینکه این شرط صحت نداره، شرط صحتش میشه به نحو شرط متأخر باشه، از باب اینکه تلف المبیع قبل قبض من مال مالکه صادقه، از باب اینکه اون از باب انتفاع اون. در حقیقت شما دو تا اثر با هم جمع کردید وقتی فرض کردید تلف هم شد، یعنی اثر اول هم آوردید عبارت اخراس از انفساخ معامله. در اثر اول باز ایشون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، میگه باز اون اثر اول چون بار نمیشه این معامله منفسخه، چون عنوان تلف المبیع قبل قبضه صادقه. پس بنابراین ایشون آمدن بین این دوتا فرق قائل شدن و عنوان فرق را هم این که قبض یه دفعه موضوع حکمه، یه دفعه شرط در تأثیر، این عنوان رو قرار دادن. که خود این عنوان اگر مقصودشون باشه تعبیر شرط در تأثیر و موضوع حکم، که این جوابش اینه که عنوان شرط مقصود ازش این شرط و موضوع و شرط در تأثیر، اینا تعبیرات فقهایی است، مقصود ازش این معنای حقیقی شرط اون حرفا نیست. شرط و شرط در تأثیر همون موضوع و حکمه، فرقی با هم ندارن در حقیقت. شرط در تأثیر یا موضوع حکم در باب و احکام همیشه آنچه که هست موضوع و قیود و موضوع و حکم هست. حالا یه چیزی رو ازش تعبیر به شرط میکنن، تعبیر به جزء موضوع میکنن، تعبیر به موضوع میکنن، اینا تعبیراته، حالا فرقی نداره در حقیقت هم. حقیقت هم جعلی است برای موضوع مرکب یا مقید به قیودی مرکب به از اجزاء و شروطی. این یکی رو دفعه ازش تعبیر به شرط میکنه، دفعه تعبیر ازش قید میکنه. لحاظا مرحوم میرزا در اصول گفته که تمام شروط فی باب موضوعات الاحکام موضوع، همه شروط و تکالیف یعنی موضوعات تکالیف. شرط و موضوع و اینا فرق ثبوتی با هم ندارن در باب احکام، مجرد تعبیرات و استعمالاته. شرط هم موضوعه، جزء موضوعه یا قید موضوعه، بالاخره فرق میکنه با موضوع حکم. لابد مقصود ایشون اون نکته دیگری است که بهش اشاره شد کردن، اون این که در باب قبض، قبض من مال مالکه، تلف قبل از قبض میبایستی این قبض منتسب به مالک باشه قبل از تلف، قبل از تلف منتسب به مالک باستی باشه، قبل از تلف در جایی که تلف شده قبل از اجازه منتسب به مالک نیست، بعد که میخواد منتسب بشه، منتسب بشه به اجازه تلف میشه، تلف شده. و چون انتساب کشف در انتساب معقول نیست، انتساب همیشه به از زمان اجازه میاد نه از سابق، منتسب از سابق میاد، اثر ممکنه از سابق باشه، ما اینو قبلا هم گفتیم، ولی انتساب دیگه امر تکوینی است. انتساب که چون یه امر تکوینی است لا يتحقق الا حين الاجازه. پس اگر ما موضوع اون حکم را من مال مالکه را تلف قبل از انتساب گرفتیم، خب تلف قبل از انتساب در اینجا صادقه. در موضوع اون جایی که قبض و اقباض شرط تأثیره به تعبیر ایشون، اونجا هم باید ببینیم آنچه که موضوعه چیه. پس در حقیقت ما میبایستی این نکته رو ببینیم، ببینیم موضوع آنچه که عقد شده در موضوع اون اثر، چه به نحو شرط، چه به نحو موضوع، چه به نحو جزء، چه چیزی عقد شده در موضوع. آیا آنچه که عقد شده القبض المنتسب الى المالک، این عنوانه، یا القبض المرضی للمالک ولو فیما بعد، القبض المتعقب برضا المالک، اگر موضوع را القبض المرضی للمالک یا المتعقب برضا المالک گرفتیم، در هر دو حکم اجازه مؤثر خواهد شد در ترتیب اون حکم. چرا؟ چون وقتی مالک راضی بشه بعد به قبض فضولی، پس قبض فضولی قبض متعقب به رضای مالکه، و فرض بر اینه که تلف قبل از قبض متعقب به رضای مالک یا قبل از القبض المرضی للمالک، این تلف من مال مالکه، نه مطلق تلف، نه تلف بعد القبض المرضی و یا المتعقب به رضای مالک. یعنی به عبارت خود اگر انتصاب که اوی امر تکفینیست، انتصاب را موضوع در موضوع اخذ کردیم، تلف قبل القبض المنتسب هست و تلف بعد القبض المنتسب نداریم، پس من مال مالکی. اگر عنوان را تلف قبل القبض المرضی للمالک گرفتیم، انتصاب را اخذ نکردیم، اون مؤدای اجازه را اخذ کردیم، منشأ را ملاحظه کردیم که عبارت از خود مرضی بودن این قبض، یا عنوان القبض المتعقب برضا المالک، یعنی یک صفتی از اول يتحقق حينما يأتي الرضا فيما بعد، اون عنوان تعقب که گفتیم یه عنوانی از ابتدا حقیقتا متحقق، اگر در لوح واقع فيما بعد رضایی در کار باشه. موضوع تلف المبيع قبل القبض المرضي للمالك، يا تلف المبيع قبل القبض المتعقب برضا المالك، وانجو تلفي در اینجا نیست، این تلف تلف المبيع بعد القبض المرضي للمالك، يا تلف المبيع بعد القبض المتعقب برضا المالك، چون این قبضی که فزولی کرده قبض متعقب برضا المالك به، این قبضی که فزولی کرده قبض مرضي للمالك ولو فيما بعد. وفرض بر اینه که موضوع التلف قبل القبض المرضی یا قبل القبض المتعقب، پس نکته در حقیقت به موضوع شدن یا شرط شدن نیست، این شرط بودن و موضوع بودن دخیل نیست در این حکم. باید ببینیم اون چه که موضوعه یا شرطه، که شرط هم برگشتش به همون موضوعه، چیه، چه عنوانیست. عنوان قبض مرضی یا قبض متعقب به رضای مالک، یا عنوان قبض منتسب به مالک، قبض مالکه. التلف قبل قبض المالک، قبض المالک لا يتحقق، چون گفتیم قبض امر تکوینی است، انتصاب امر تکوینی است، موجود نمیشه از قبل، زمان اجازه از حینش موجود میشه، و این قبل از این قبض مالک، قبض منتصب تلف شده، پس از مال مالکی، ليس من مال المشتری، من مال البائع. اگر عنوان اول رو اخذ کردیم، نه در اینجا همون اثر مقابل بار شدنه، چون با این اجازه ینکشف بر این که اون قبض قبض متعقب برضا المالک یا قبض مرضی للمالک، و تلف المبیع قبل قبضی که مرضیست ولو فیما بعد مرضی، این تلف المبیع قبل قبض المرضی در کار نیست، بل این تلف تلف بعد القبض المرضی، فلا یکونو من مال مالکه، بل یکون من مال المشتری. پس ده مسئله مربوط به شرط بودن در صحت و تأثیر، یا مثلا موضوع بودن که ایشون این رملاک قرار داده، نیست، مربوط به این نکته است که ما چه چیزی را در موضوع این اثری که شارع بار کرده از مال مالک بودن یا از مال مالک نبودن، مسئولیت مالک اول یا رفع ارتفاع مسئولیت مالک اول، موضوعش چیه. همچنین در مسئله چیزم همینجور، در مسئله اون اثر دوم که عبارت از صحت عقده در مثل صرف و سلم، اونجا هم این بحث هست که میزان چیه، آیا شرط صحت عقد صرف یا عقد سلم عبارت هست از القبض المنتسب الى المالک، اینه انتصاب را اخذ کردی، یش اشترط فی صحت معامله قبض منتسب به مالک در باب صرف و سلم، قبض المالک، نه القبض الذي يرضى به المالک، قبض المالک، و قبض المالک حين الاجازه متحقق میشه، قبل از اجازه متحقق نخواهد شد. خب وقت اینجا هم میزان اینه که ببینیم این عنوان قبض المالک متحقق شده، اگر مطلق قبض مالک در هر زمانی کافی باشه در ترتب ملکیت از زمان قبض، خب از زمان اجازه قهرن این قبض المالک متحقق میشه، قبض المنتصب انتصاب گفتیم امر تکوینی است، قبلا دیگه وجود نداره، حالا موجود شد، از حالا به بعد به نحو نقل این معامله صحیح میشه. و اما اگر گفتیم نه، موضوع قبض المالک منتصب المالک نیست، موضوع القبض شرط القبض المرضی للمالک المتعقب برضا المالک. خب اینجا با اجازه بعد کشف میشه که از همون ابتدا این قبض، قبضی رو که فزوری کرده، قبض مرضی مالک، پس شرط صحت بوده و از اول این معامله صحیح میشه به نحو کشف. پس مسئله مربوط به استظهار این نکته است که چه چیزی موضوع اون اثره و مأخوذ در موضوع اون اثر، آیا قبض مرضی از طرف مالک یا قبض منتسب به مالک. و خصوصا اگر گفتیم اصلا عنوان قبض صادق نیست، نه فقط قبض منتسب لازمه، اصلا بدون انتصاب قبض نیست، اصلا اون بحثی که ما قبلا گفتیم قبض به لحاظ مرحله بقا همیشه صادقه، اصلا قبض نیست اون، اینجا دیگه اوضح میشه برای این که صحت از اول معنی نداره، چون قبض نشده از اول، بلکه قبض از حین الاجازه متحقق شده. نه فقط قبض منتسب نیست از قبل، قبض هم نیست، چون قبض عبارت از دخول در سلطه مالک، این یک حالاتی بود به لحاظ حصه بقایی شیء همیشه متصور بود. نه قبض فضول قبض مالک نیست، قبض نیست است، قبض هم نیست، قبض یعنی دخول در سلطان من له المال، قبض نیست، آخه قبض نیست، قبض غیره، اخذ غیره، اصلا معنی مفهوم قبض ادخال در حوزه و سلطان مالکه، اینجا اون سلطان اخذ او سلطان مالک نیست به هیچ وجهی. پس بنابراین کشف در این دومی هم دیگه معقول نیست، در اینجا هم قهرن اثر دوم هم اگر درش عنوان قبض رو اینجوری تفسیر کردیم یا قبض منتسب به مالک رو گرفتیم، انتصاب رو فرض کردیم، دیگه لا یعقل صحت اون معامله از اول. پس تفصیل بین این دو اثر جا نداره، بلکه ما در حقیقت باید ببینیم ظاهر ادله، ادلهی که آمده این اثر رو بار کرده بر قبض چه عنوانی رو اخذ کرده، قبض المالک را، قبض المنتسب الی المالک را میزان قرار داده یا القبض المرضی للمالک را میزان قرار داده. و چون ما قبلا گفتیم ظاهر اینه که اصلا قبض نیست مگر اونجایی که مالک خودش اعمال سلطنتی، اعمال تصرفی بکنه در این مال، در سلطه او قرار بگیره، پس نه اثر اول باره، یعنی نه به اجازه مالک میشه تلفی را که شده بعد از قبض فضولی بگیم از مال مشتری است نه از مال مالک، چون قبض طرف قبل از قبض لا قبض اصلا در اینجا صادق نیست اصلا، یا اگر هم صادق باشه قبض مالک صادق نیست، با ظاهر روایت قبض مالکه. در باب صرف و سلم هم همچنین اگر استظهار کنیم قبض مالک شرط باشه، که این استظهار بعیدی نیست، بادم همجور اینجا قبض نشده ولذا میبایستی قبض و اقباض انجام بگیره تا اثر کنه به نحو نقل مثلا. این اگر اصل قبض شرط باشه در تأثیر عقد، مثل هبه که اصل قبض در شرطه، اما اگر شرط شد قبض در مجلس نه مطلق قبض، قبض در مثل صرف و سلم، در صرف و سلم قبض در مجلس شرطه، اگر قبض در مجلس نشد بعد بیرون آمدن قبض کردن دیگه معامله باطله. اینجا یه قیدی هم اضافی هست بر اصل قبض، هم قبض باشه، قبض مالک باشه، هم در مجلس مجلس باشه. و اینجا در این در صورتی که یک قید اضافی اخذ شده باشه، اگر مجلس عقد باقی باشه، معنی که فضولتاً عقد کرده و مجلس هنوز باقیه اجازه بکنه مالک، خب اونجا قبض با اجازه کردنشو این هم که موجوده، اونجا قبض مالک هم متحقق شد، در مجلس هم شد، مجلس عقد، فیکون صحیحا بدون شک. دیگه اجازه ای هم دیگه نمیخواد برای یک قبض دیگری هم نمیخواد با خود امضا کردن قبض ما مالک این در قبض فضولی و مجلس عقد هم هنوز باقی است که نوع اعمال سلطنت خودش رو کرد و مال رو در اختیار گرفت، این قبض من المالک تحقق و فی مجلس العقد و یدن به ید درست شد. اگر میزان به مجلس عقد بود و مجلس عقد باقی بود، اینه. اگر میزان به مجلس عقد نبود، یعنی اگر مجلس عقد باقی نمونده بود، اگر مجلس عقد ممتد نبود، گذشت مجلس عقد، بعد اینها اجازه کردن مالک این، اون وقت دو تا مال، اون دو مال هم فرض کنید در اختیار این دو نفر قرار گرفته یا در اختیار فضولی که اینها اجازه کردن بقایش رو در دست فضولی، اگر میزان را در تقابض، در تقابض شرط در صحت عقد صرف و سلم به تقابض در مجلس عقد المالک کسی قرار بده و بگه میزان عقد مجلس اجراء صیغه نیست بلکه مجلسی است که این عقد ینتسب الی المالک و یتم و این مجلس همون مجلس اجازه است، کسی اینجوری استفاده کنه، چه بعضی از بزرگان اینجوری استفاده کردن، مجلس اجازه مجلس عقد مالکه، عقد مالک، عقد کی ینتسب الی المالک بالاجازه، در مجلس اجازه میبایستی قبض و اقباض شده باشه، این میشه قبض و اقباض حاصل در مجلس عقد، عقد مالک. خب اگر در این زمان این دو تا مال در دست دو مالکین باشه، قبض و اقباض هم در مجلس عقد متحقق شده، پس هم یقع صحیحا ولو از این زمان به بعد، شرط صحت موجوده چون شرط تقابض در مجلسی که یصدق علیه مجلس عقد المالک و مجلس اجازه یصدق علیه مجلس عقد المالک. و اما اگر استظهار شد که نه، یدن به ید در اون مجلس عقد به معنای انشاء، نه عقد به معنای انتساب عقد به مالک که مجلس اجازه است، پس مجلس عقد میزانه، انشاء عقد میزانه، اگه اینه کسی استظهار کرد و استظهار کرد که لازم است قبض و اقباض مالکین، حالا در اینجا معامله باطله، اجازه هم بعد بده، بالاخره قبض و اقباض در مجلس انشاء عقد متحقق نخواهد شد، قبض و اقباض منتسب هم باشه به مالک، انتصابش حالاست، نه در مجلس تقابض، مجلس انشاء، قهرن موضوع اثر بار نخواهد، موضوع شرط صحت ایجاد نخواهد شد. چرا؟ اگر کسی گفت میزان استظهار کرد، میزان قبض و اقباض در مجلس عقد از طرف متعاقدین، نه از طرف مالکین، از طرف متعاقدین در عقد صحیح، خب اگر اینجوری استظهار کردیم که بعید نیست این مستظهر باشه، اگر کسی اینجوری استظهار کرد قبض و اقباض نقدین در معامله صرف مثلا از طرف متعاقدین در مجلس عقدشون، متعاقدین مجریین عقد، اینا باعث یدن به ید باشه در عقدی که صحیحه، حالا این صحتش بین باشه از اول صحیح باشه یا بعد به اجازه فضولی، به اجازه مالک بعد عقد این عقد فضولی صحیح باشه، بالاخره هر عقدی که صحیح شد شرط در صحتش در باب خصوص صرف و سلم اینه که در مجلس اجرای عقد متعاقدین قبض و اقباض بکنن اون مال را، هر کسی این استظهار رو کرد اینجا با اجازه لاحقه، اجازه وقتی کرد معامله را، عقد شد صحیح به اجازه، قبض و اقباضی هم که شرط در صحته، قبض و اقباض مجریه این عقده، حالا چه مالک باشن چه وکیلین باشن، در باب وکیل کافیه وکیل قبض و اقباض کنن، لازم نیست مالک خودش بیاد قبض اقباض کنه، چه وکیلین باشن چه فضولیین باشن یا احدهما فضولی باشه، شرط در صحت اینه ان یکون القبض والاقباض من قبل در مجلس، اون کسی که شرط میکنه مجلس عقد را، قبض و اقباض عاقدین پس شرطه در مجلس عقد، عقدی که صحیحه اینجوری، نه عقدی که باطله، عقدی که باطله از جهات دیگه نباستی باطل باشه، از جهات دیگه عقد اگر صحیح بود از این جهت آنچه که شرطه تحقق قبض و اقباض در مجلس عقد از طرف متعاقده،
اگر وکیل باشه در قبض و اقباض نیست که اونجوری میکنن،
نباشه. بالاخره این آقای فضول که وکیل در عقدش صحیح شد با اجازه، با اجازه چرا که فاید. اگر قبض اقباض شرط نبود عقدش صحیح بود یا نه؟ صحیح بود. خیلی. حالا دلیلی که آمده یک شرط اضافه کرده، دلیل شرط قبض اقباض آمده یک شرط اضافه کرده، باز ببینیم این شرطی که اضافه کرده چیه در صحت، این شرطی که در صحت اضافه کرده چه چیزیست؟ آیا این شرطی که اضافه کرده قبض اقباض مالکینه در این عقد صحیح، در مجلس عقد صحیح، در مجلس عقد صحیح شرط کرده؟ خیلی خوب، این عقدم صحیح شد با اجازه لاحقه، این عقد از اول مثلا صحیح شد بنابر کشف. خب در این مجلس عقد صحیح باسته قبض اقبازی باشه، این دلیل میاد میگه یک قبض اقبازی در اینجا لازمه، قبض اقباز این دو نفری که عقد صحیح رو انجام دادن، بیش از این از ادله استفاده نمیشه. مثل کی گفت؟ کی گفت ملا ولایت کی گفت قبض اقباز؟ این دلیل، این یک شرط تعبدی است. این شرط اگر نبود حال این به حادثه الوقوع بود، اصلا قبض اقباض شرط نبود. خیلی خوب، این دلیل که آمده قبض اقباض شرط کرده نگفته که مالکه، کلمه مالکه اگر باشه کلمه مالکه که برگشته به اول کرده دیگه، بحثی توش نیست. فرض اینه که نگفته مالکه، حالا که نگفته مالکه یه شرط تعبدی، یک یدن به ید گفته. خیلی خوب، یدن به ید، ولو ید عاقد، این کسی که داره عقد میکنه یدن به ید، یعنی نسیعه نباشه، معامله نقدی باشه، یدن به ید جوده باشه که من بفروشم یک ده دیناری را به مثلا 100 درهم در بیع صرف، 10 دینار را بفروشم به 100 درهم، ولی نقد، معامله نقد نباشه، نسیه بعد برم از جای بیارم درهم بشه بدم اونم از جای دیگه بیاره دینار بمه، باست یدن به ید باشه. خب من جای یدن به ید شد، این 10 دینار به این 100 درهم به یدن به ید مبادله شد. این عقد اگر صحیح بود، دلیلی که گفته قبض و اقباض شرطه، بیش از این نگفته. این یدن به ید باشه، خب یدن به ید شد، این معامله شد یدن به ید. پس ما از دلیل شرطیت زائدی که در باب صرف آمده بیش از این استفاده نمی کنیم که یشترط ان یکون قبض و اقباض و یدن به ید به لحاظ متعاقدین در اون مجلس عقد، در عقدی که صحیحه. خب این عقد صحیح از سایر جهات به اجازه مالک، و یدن به یدم درش هست، پس بنابراین یقع صحیحه. اینم باشه، یا دلیل یدن به ید این میگه، میگه اون عقدی که از سایر جهات صحیحه، اگر صرف نباشه اصلا یدن به ید درش لازم نیست، صحیح. مثل جایی که بیع کتاب باشه بشه، اصلا یدن به ید لازم نیست. اگر من اون کتاب را یا اون منزل را فروختم به 100 دینار، معامله صحیحه با اجازه لاحقه، معامله از اول صحیح بوده بنابر کش، یقع صحیحا با اجازه لاحقه و این ملک او داره بدونه ملکی داره بده. در خصوص درهم و دینار دلیل آمده گفته اینقدر کافی نیست، بایستی یک یدن به یدی هم باشه. این یدن به ید کی؟ یدن به ید مالک. چرا مالک؟ یدن به ید، یدن به ید متعاقده، اینی در عقدی که صحیحه. انسان بیش از این، از این دلیل دیگه استفاده نمی‌کنه شرطیت رو، یعنی اینجا داره کسی این حرف اینجا بزنه. پس بنابراین از ادله شرطیت قبض و اقباض که همون روایات یدن به یده، کسی ادعا کنه این مقدار استفاده میشه که یشترط ان یکون، عقدی که صحیح از نظر انتساب مالک ولو به اجازه لاحقه، این عقد در باب خصوص درهم و دینار صرف و سلم، یشترط فی ان یکون یدن به ید ولو یدن به ید از متعاقدین، اگر در مجلس عقد متعاقدین یدن به ید رو این رو معامله کردن، بعد اجازه هم آمده که اجازه سبب شده از اول بنابر کشف این عقد صحیحه، اینجا این چین معامله ای مثل معامله بیته، چطور اونجا یقع صحیحا بلا شرط یدن بیاد؟ این مثل اونه، چون یدن بیاد درش هست. این دلیل یک شرط زائدی بود. اگر دلیل شرط زائد از بیش از این مقدار ازش شرطیت استفاده نشه، یعنی به عبارت دیگه این دلیل مقید بود، مقید اطلاقاته، این مقید یقتصر فی علی اون مقدار متيقنش، یعنی میگه باطلون اونجایی که اصلا هیچی نیست، نه یدن به ید از مالکین هست، نه یدن به ید از عاقدین هست در حین المجلس، اما جایی که یدن به ید هست ولو از متعاقده، این دیگه مشمول دلیل مقید نیست، چون مقید گفته بدون یدن به ید نباشه، اینجا بدون یدن به ید نیست، یعنی اینجوری میشه، مقید گفته بدون یدن به ید نمیشه باشه، یا بدون یدن بیاد، یدن بیاده ما باشیم مقتضی قاعده بدون یدن بیادم درست معامله، به عمومات احل الله البيع و فول عقودشون قبض و اقباض که شرط نیست در احل الله البيع در بیو. خصوص باب صرف و سلام دلیل آمد، آمد قید زد اون صحت را در جایی که یدن به ید نباشه گفت باطلون، یدن به ید اگر نبود باطلون. خب اینجایی که این یدن به ید اگر نبود باطلون، مقدار متیقنش اینه که هیچ یدن به یدی نباشه، نه از طرف مالکین نه از طرف عاقدین. اما جایی که از متعاقدین یدن به ید باشه و عقد هم صحیح باشه ولو به اجازه، اینجا دیگه مشمول و مقید نیست. وقتی مشمول و مقید نبود مشمول مطلقاته، چون مقتضای مطلقات صحته، مقتضای مطلقات ما صحت این چنین معامله ایست. یخرج من هما اخرجه المقید و ادله یدن بید قدر متیقنش این مقداره، اونجایی که اصلا هیچ گونه قبض و اقباض و یدن بیدی در کار نباشه. اما اونجایی که یدن بیدی شده ولو به لحاظ عاقدین، متعاقدینی که بعدا مالک امضا کرده این معامله این دو نفر را که با حالت نقدیت بوده، نقدیت به معنای یدن بیت نه به معنای اصطلاحی، اینجا دیگه مشمول مقید نیست یقینا، پس مشمول مطلقات، مقتضای مطلقات صحته. این مقید هر وقت مطلقین گرفتی درش معاداش داخل در عمومات صحته. قطع از کجا دارید؟ میتونی قطر رو بایست قبل از که این قطر رو داشته باشید باید ادله رو ببینید، از جیبتون که دور قطر در بیارید، اول ادله رو باید ببینید چیه. ما هستیم ادله میگه حتی بدون قبض و اقباض صحیح معامله، ادله میگه احل الله البيع، چه قبض و اقباضی باشه چه نباشه اوفو بالعقد. خیلی خب، پس مقید رو بایست قطر متعقن بگیرید. وقتی مقید رو قطر متعقن گیری کردید، مطلق رو که قطر متعقن گیری نمی کنن. خب مقید قدم متعقن است جاییست که یدن به ید نباشه، میگه هر جا یدن به ید نبود باطلون. این داره میگه دیگه، میگه یشترط فی صحت العقد ان یکون یدن به ید، یعنی هر جا یدن به ید نبود باطلون، اما یدن به ید بود صحیحون، این که مقید نمیخواه، این مطلقات میگه صحیحون. یدن به ید اگر بود صحیحون، اینی که از مقید ما نمیخواهیم بفهمیم، این مطلقات میگه کلو به این صحیح، کلو عقد ان یکون صحیح. پس دلیل مقید در حقیقت آمده صورت عدم یدن به ید را خارج کرده، گفته جایی که یدن به ید نباشه در خصوص صرف و سلم، در خصوص نقدین مثلا، وقتی یدن به ید نبود باطلون، با اینکه اگر من نبودم لولا این بطلان کان صحیحا، چون بیعون مانند بیع غیر نقدین، چطور اونجا بدون یدن به ید صحیحه، اینجا هم صحیح بود. این آمد گفت که در جایی که یدن به ید نباشه باطلون، پس یدن به ید نباشه اگر قدر متعقنش اینجا رو شامل نشد قهرن مشمول باقیش باقیست بر عموم عام دیگه، مثل بقیه موارد اجمال مخصص. اجمال مخصص منفصل یرجع فی مورد الاجمال فیه الى العام، نه الى الاصل العملی که بطلان باشه، الى العام یرجع. اینجا عمومات هم اقتضای صحت داره. این هم بنابر این مبنا. ولی در اینجا یه مطلب دیگری هست که پس بنابراین در مسئله قبض و اقباض در باب صرف و سلم، اگر ما میزان را به قبض متعاقدین گرفتیم در مجلس، یعنی اکتفا کردیم گفتیم ادله مقید این صورت را فقط خارج کرده، جایی که هیچ گونه یدن به یدی نشده، نه از طرف مالکین در مجلس عقد و نه از طرف متعاقدین در مجلس، این خارج یقینا معاداش در عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع باقیست. پس تقابضی که در مجلس عقد شده از طرف متعاقدین در صرف، بعدم مالک اجازه کرده بیع را و شراء را و معامله را عقد را، یکونو صحیحا. بله دیگه علی الکشف و النقد، هر کس برای مرمره خودش دیگه، برای کشف که ما کشفی بودیم دیگه در اونجا، یقا صحیحا از اول. این بنابر این مبنا. حالا در اینجا یه مطلب دیگه هم هست که او هم مؤثره در این بحث که قبلا بهش اشاره کردیم، این که اگر ما باب اجازه را تا حالا ما مشیمون مسلکمون بر این بود که باب اجازه باب انتصاب مجاز به مجیز، اون معاملهی که اجازه کرده معامله فضولی با اجازه ینتسب بیع الی المالک فیکون صحیحا بما هو بیع المالک ولو اثر صحت ملکیت از اول باشه. ولی حالا به اجازه ینتسب الی المالک و چون منشأش بیع ملکیت از اوله و مالک راضی به اون ملکیت از اول شده، اثر هم مثلا بنابر کشف ملکیت از اوله، کشف حقیقی یا خوب. ولی ما قبلا اشاره کردیم که یه مسلک دیگر هم در اینجا تصویر داره که متاسفانه ما درش بحث زیادی نکردیم، جا داشت اونجا بحث کنیم. اون مسلک اینجا هم اثر میکنه و اون این که باب اجازه باب انتصاب نیست، بلکه باب تنفیذه و دادن ولایت به فضولی است. عین وقت توکیل، ولی توکیل دادن ولایت از قبل، اجازه دادن ولایت از بعد. در تعبیرات سنی ها هم آمده این بحث که الاجازه اللاحقه کل وکالت سابقه، این تعبیر آمده تو تعبیراتشون. الاجازه اللاحقه در کتب فقه عامه آمده الاجازه اللاحقه کل وکالت سابقه. هر کسی اینجوری بگه، بگه اون چه که مطابق با ارتکاز عقلاست اینه. اجازه عبارت از تنفیذه. پس عقد فضولی به ما هو عقد فضولی، به ما هو عقد الغیر، لکن بعد از اجازه، قبل از اجازه غیر فضولیه، بعد از اجازه میشه مثل وکیل ولی. به ما هو عقده یکون موضوعا للصحه، به ما هو عقد الولی. چون ولایت یه امر وضعی است، ولایت مالکی یه امر وضعی است، امرش هم به دست مالکه، میتونه از قبل بده به کسی، میتونه از بعد بده به کسی. فیما بعد این ولایت رو بده به تصرف کسی که قبل این تصرف رو کرده. تصرف فضولی چرا باطله؟ چون ولی نیست، چون مالک تصرف نیست، مال غیره. لا یملک تصرف، ملک غیر که شرط نیست، ملک شخص عاقد شرط نیست در صحت. و الا تصرفات اولیاء باید باطل باشه، مالک نیستن. تصرفات وکلا باید باطل باشه، مالک مال نیستن. ما قبلا گفتیم آنچه که میزان صحت تصرفات انشائیست ملک و تصرفه، ولایت بر تصرف. این ولایت بر تصرف را که مالک داره، مالک میتونه به غیر بده به نحوه توکیل از قبل، میشه ولی. ما قبلا هم عرض کردیم که عقد وکیل به ما هو عقد الموکل صحیح نیست، به ما هو عقد الوکیل صحیحه، چون الوکیل اصبح ولیه. عقد وکیل مثل عقد ولیه، ولذا باب وکالت باب نیابت در ولایته، نه باب تسبیبه که آقایون از باب تسبیب و انتصاب غالبا درستش میکنن، که یعنی میگن عقد وکیل عقد للموکل فیصح بما انه منسوب للموکل و منتسب، نه یصح بما انه عقده، عقد الوکیل، چون الوکیل و ولی مثل عقد اب. چطور در باب ولی این حرف نمیزنن؟ ولی شرعی مثل اب، عقد اب به ما هو عقد الابن که درست نیست، عقد الابن که صبیه، صبی عقده باطلون، نه اینکه صحیحون. اونجا عقد اب به ما هو عقده، عقد الولی یکون صحیحا. اگر ما این شالوده رو ریختیم، این زمینه رو ریختیم در این بحث هم وکالت هم اجازه، در اجازه آمدیم گفتیم باب اجازه باب دادن ولایته. پس یه دفعه این ولایت بر تصرف رو از قبل میده مالک، ولایت مالکی را میده به دیگری، این میشه وکیل. یه دفعه از بعد میده، هر دو هم عرفیت داره، عقلاییت هم داره. بعدم میتونه ما کسی که تصرفی کرده در مال دیگری، اون مالک چون ولیه میتونه بعد بگه خیلی خوب تصرفی که تو کردی من به تو حق این تصرف رو دادم، خوب کردی، درسته، راضی شدم اون تصرف، ولایت کردنه خوبش داده در این تصرف، اون تصرفش شده تصرف ولی. با دادن ولایت از فیما بعد این تصرف که انه اصبح تصرف ولی فیکونو مثلا سر. اگر این رو ما ریختیم، این باب رو که فرقش قهرن این شد، قبلا هم گفتیم در جای اینجا هم باز تکرار میکنیم دیگه، عقد فضولی لیسه به ما هو عقد المنتسب الى المجیز یکونو مشمول عدل اوفو بالعقوده، بلکه به ما هو عقد الولی، عقد خود فضولی، فضولی صار ولیه بعد از اجازه، صار اون تصرف تصرف الولی. پس به ما هو عقده موضوع اوفو العقوده، نه به ما هو عقد این آقا. اگر این مبنا رو ما ریختیم و قبول کردیم در ارتکاز عقلا در باب فضولی، آن وقت اینجا جا داره کسی بگه تمام اون آثار دیگه باره، آثار قبض و اقباض هم باره، یعنی قبض و اقباض این آقا میشه قبض و اقباض ولی قهرن. سر مسئله اشتراط قبض و اقباض در صرف و سلم هم در اینجا متحققه، یعنی این ولی بایستی در مجلس عقد تقابض بشه در بیع صرف و سلم، کسی که ولیه بر عقده و عقد را از باب ولایت بر این تصرف اجرا کرده او قبضش کافیه، قبض مالک لازم نیست، تقابض اون در مجلس عقد میزانه در صحت عقد صرفه. و همچنین مسئله تلف المبیع قبل قبضه من مال مالک او هم در اینجا درست میشه، تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، چون در حقیقت این با دادن این ولایت اون تصرف شد تصرف ولی، بیعش میشه بیع ولی، تلف تلف بعد از تحقق بیع از ولی و قبض از طرف ولی است، یه قبض او میشه قبض ولی، تلف قبل قبض الولی من مال، بعد قبض الولی من مال المشتری نه من مال البائع. تمام اون آثار را میتونیم بار کنیم و فضولیت و کشف و همه اینها در اینجا طبق این شالوده اینجوری همش جاری میشه، هم فضولیت در باب قبض جاری میشه، نتیجه فضولیت به این معنا که وقتی اجازه داد اون تصرف